بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
دوستان و همراهان عزیز، شنوندگان ارجمند رادیو آزادی، روز و شبتان به خوبی و خوشی. سلام میکنم به شما و سپاسگزارم از اینکه همراه ما و برنامه های ما هستید در این روز پنجشنبه 29 فروردین ماه سال 1381 خورشیدی که برابر است با 18 ماه آوریل سال 2002 میلادی. از این لحظه با 3 ساعت مطالب جالب و شنیدنی درباره تازه‌ترین رخدادها و مهمترین مسائل مطرح در ایران و جهان همراهتان هستیم. در 2 ساعت نخست برنامه امروز من اردوان نیکنام در کنارتان خواهم بود. امیدوارم شما ایرانیان و پارسی زبانان در هر کجای دنیا که هستید فرصت کنید برنامه‌های امروز ما را بشنوید و این برنامه‌ها پسند طبعتان بیفتد. همچون هر روز پیش از شنیدن خلاصه خبرها نگاهی می‌اندازیم به برخی از مطالب این برنامه. محمد ظاهر پادشاه پیشین افغانستان امروز پس از 29 سال تبعید به کشورش بازگشت. در همین حال 4 سرباز کانادایی بر اثر بمباران اشتباهی جنگنده‌های آمریکایی در افغانستان کشته شدند. در خاورمیانه کولین پاول وزیر امور خارجه آمریکا پس از سفر 10 روزه خود برای فرونشاندن بحران میان اسرائیل و فلسطینیان با دست خالی به واشنگتن بازگشت. در همین حال فرستاده سازمان ملل به منطقه وضع اردوگاه آوارگان فلسطینی جنین را تکان دهنده و دهشتناک توصیف کرده است. گزارش‌های مختلفی داریم درباره بحران خاورمیانه و گفتگویی با یک صاحب نظر در زمینه بازتاب این بحران در صحنه سیاسی ایران. اما در ایران شایعاتی که در مورد گفتگو میان ایران و آمریکا منتشر شده اصلاح گرایان را از حضور نداشتن در رایزنی‌های پشت پرده نگران کرده است. آخرین زندانی طیف ملی مذهبی که پس از 14 ماه حبس از زندان آزاد شده به رادیو آزادی میگوید زندانی شدنش بهای اندکی بوده که در راه اصلاحات پرداخته است. باز هم از ایران دانشجویان دانشگاه شیراز میگویند گوشت فاسد به خوردشان داده شده. مسئولان مخابرات ایران میگویند کیفیت شبکه تلفن همراه بهبود یافته، اما مردم از این تلفن‌ها شکوه دارند. در ساعت 3 برنامه امروز مجله لس آنجلس را ورق می‌زنیم که اختصاص دارد به انتشار کتاب خاطرات شعبان جعفری. همینطور در ساعت 3 روی چمن سبز را داریم با تازه‌ترین خبرها از فوتبال. اما پیش از همه اینها خلاصه خبرها را بشنویم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی و از بهمن باستانی.
ارتش اسرائیل اعلام کرد تا یک شنبه آینده از برخی شهرهای مهم فلسطینی نشین خارج می شود. فرستاده ویژه سازمان ملل متحد به منطقه پیامد حمله نظامی اسرائیل به اردوگاه آوارگان فلسطینی جنین در کرانه باختری رود اردن را خارج از تصور خواند. انفجار بمب در چچنستان باعث کشته شدن 16 تن از افراد پلیس روسیه شد. پایتخت افغانستان از محمد ظاهر پادشاه پیشین این کشور استقبال کرد. در اثر بمباران اشتباهی جنگنده‌های آمریکا 4 سرباز کانادایی در افغانستان کشته شدند. در بوسنی هرزگوین مقادیر چشمگیر سلاح و مهمات جنگی توسط نیروهای پاسدار صلح ناتو کشف شد. و در ایران در شورش مردم فردوس در استان خراسان دست کم 1 نفر کشته شد.
عنوان‌های تازه خبری را می‌شنیدیم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. مشروع خبرها کمتر از 25 دقیقه دیگر. پادشاه پیشین افغانستان امروز پس از نزدیک به 30 سال تبعید به کشورش بازگشت. در همین حال روز چهارشنبه 4 سرباز کانادایی در بمباران اشتباهی جنگنده‌های آمریکایی در نزدیکی قندهار کشته شدند. ژنرال ری هنو رئیس ستاد دفاع کانادا در این باره گفت: من صادقانه از کشته شدن نیروهایمان در افغانستان بر اثر آتش اسف‌انگیز دوستانه اندوهگینم. Certainly any chief of defense staff would hope to never have to make. I'm saddened, quite frankly, beyond words to inform you that several of our troops from the PPCLI battle. همکارم شیرین فامیلی گزارشی دارد درباره تازه‌ترین تحولات در افغانستان.
محمد ظاهرشاه پادشاه پیشین افغانستان پس از 29 سال زندگی در تبعید امروز به کشور خود بازگشت. وی در حالی که از سوی حامد کرزی رئیس دولت موقت افغانستان و 6 وزیر کابینه همراهی میشد، پیش از ظهر امروز وارد فرودگاه بگرام در حوالی کابل شد. در برابر پلکان هواپیمای نظامی ایتالیایی که محمد ظاهرشاه را به کشورش بازگرداند، فرش قرمزی گسترده شده بود و گارد ویژه احترام، جمعی از بزرگان و رهبران محلی افغان و نیز آقای اخضر ابراهیمی، نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در امور افغانستان و تعدادی از کارمندان عالی رتبه این سازمان در مراسم استقبال رسمی از او حضور داشتند. میرویس صادق پسر اسماعیل خان فرمانده ولایت هرات، ژنرال عبدالرشید دوستوم رهبر جنبش ملی اسلامی، پیر سید احمد گیلانی رهبر محاذ ملی اسلامی و سید محمد اکبری رهبر یکی دیگر از شاخه های وحدت شیعه در جمع استقبال کنندگان بودند. تدابیر امنیتی شدید و بی‌نظیری برای ورود پادشاه سابق افغانستان به کابل و مراسم استقبال از او در نظر گرفته شده بود. نیروهای حافظ صلح سازمان ملل در افغانستان تمام محوطه فرودگاه و مسیرهای منتهی به فرودگاه بگرام را تحت کنترل شدید قرار دادند. محمد ظاهرشاه پس از خروج از هواپیما در حالی که حامد کرزی رئیس دولت موقت افغانستان در سمت راست او و عبدالرشید دوستوم در سمت چپ او قرار داشت به سوی صفوف انبوه مردمی رفت که به استقبال او آمده بودند. پس از دیدار و گفتگوی کوتاه با انبوه استقبال کنندگان آنگاه به جمع هیئت‌های رسمی استقبال کننده پیوست. آنگاه محمد ظاهرشاه در حالی که خودروی او توسط چند موتوسیکلت اسکورت می شد به سوی محل اقامت خود در منطقه وزیر اکبر خان در کابل حرکت کرد. امروز شهر کابل پس از سالها بسیار باشکوه و منظم به نظر می رسید. به مناسبت ورود پادشاه سابق افغانستان، فرودگاه بگرام نیز که بر اثر جنگ بسیار آسیب دیده بود، تا حدودی ترمیم و دیوارهای آن رنگامیزی شده بود. چهره محمد ظاهرشاه 87 ساله به دلیل سفر طولانی کمی خسته به نظر می رسید. وی در فرودگاه بگرام کابل در جمع خبرنگاران از بازگشت خود به افغانستان ابراز خوشنودی نمود و از امروز به عنوان یک روز تاریخی یاد کرد. محمد ظاهرشاه قبل از ورودش به کابل در فرودگاه روم اظهار داشته بود که وی به عنوان یک شهروند عادی به افغانستان برمیگردد و قصد احیای سلطنت در این کشور را ندارد. وی همچنین گفته بود که دیگر قصد ندارد وطنش را ترک کند. دکتر عبدالله عبدالله وزیر امور خارجه افغانستان درباره اینکه بازگشت محمد ظاهرشاه پس از 29 سال به افغانستان موجب چه تغییراتی در روند سیاسی کشور خواهد شد به رادیو آزادی میگوید:
یک قدم مثبت است، یک قدم است که وحدت ملی را تقویت میکنه و پروسه سیاسی کمک میکنه، سبب ایجاد ثبات بیشتر میشه و مردم از این قدم استقبال میکنه.
دکتر عبدالله همچنین در ادامه درباره ناخشنودی برخی از کشورهای همسایه افغانستان از جمله جمهوری اسلامی ایران از بازگشت محمد ظاهرشاه به این کشور معتقد است که
من فکر نمی کنم که بازگشت شاه سابق افغانستان تهدید باشه به کشورهای همسایه افغانستان یا خطری را متوجه کشورهای همسایه افغانستان بسازه. یک قضیه مربوط به افغانستان و در صورتی که بازگشتشان منجر به تأمین ثبات بیشتر شوه، منجر به پیشرفت عملی سیاسی شوه، این با وضعیت همسایه افغانستان مفید خواهد بود نه مضر.
بازگشت شاه سابق به افغانستان مردم این کشور را به صورت بی‌سابقه‌ای به آینده امیدوار ساخته است. ادعی بر این باورند که او میتواند نقش مهمی در امر تأمین وحدت ملی و ایجاد یک سیستم دولتی قانونمند ایفا کند. اما هنوز روشن نیست که شاه سابق تا چه حد میتواند به این انتظارات پاسخ دهد. به نظر میرسد استقبال زنان به ویژه چشمگیر است. همکاران رادیو آزادی در شهرهای قندهار، مزار شریف و کابل از چند زن افغان درباره خواستها و انتظاراتشان از پادشاه سابق نظرخواهی کردند.
من در قسمت بازگشت شاه سابق افغانستان نظر بسیار زیاد نیک دارم و می خواهم که در تدبیر در شدن لوی جرگه سهم مهم و ارزنده را بگیرند و وطن جنگ زده و ویران ما را در راه ترقی و پیشرفت راهنمایی کنند، چرا که در زمان سلطنت ایشان تا 40 سال آرامی و صلح کامل برقرار بود و یگانه آرزوی من این است که مانند زمان سابق که صلح آرامی در کشور حکم فرما بود دوباره همان فضای صلح در کشور برگردد تا ما بتانیم در فضای صلح زندگی کنیم، تحصیل کنیم و مصدر خدمت در جامعه کشور و مردم خود گردیم. و در انتظار ما از شاه سابق این است که چون میدانم ظاهر شاه از محبوبیت خاص در بین مردم افغانستان برخوردار است و من میخواهم که از این محبوبیت خود در بین مردم استفاده نموده از چهاجر صلاح را از بین مردم اصلاح و گروه های نظامی جمع‌آوری نمایند تا ما به فضای آرام و خاطر آرام تحصیلات خود ادامه بدهیم و زندگی کنیم. نمایند
نظر ما به آمدن پادشاه سابق افغانستان المتوکل علی الله محمد شاه این است که یک برگزاری خاص امروز در ولایت کندهار گرفته شده به افتخار آمدن از اینا و ما سابق سخت انتظار زیر داشتیم که ما پادشاه بزرگ خدا بابای اولاد این وطن از نزدیک ما ببینیم و از سمینت های و دوستی هایی که در جیرین از اونا پس دوباره ما برخوردار شدیم و متاسفانه که این زمینه فعلاً بر ما مساعد نشد و فعلاً باز هم ما امیدوار هستیم که باز هم دوباره از کندهار و اینا دیدن کنیم و هم باز به افتخار از اینا این مراسم را که ما برپا کردیم در ما مایه افتخار و سربلندیست.
گزارش شیرین فامیلی بود درباره استقبال از پادشاه پیشین افغانستان. اما احمد رفعت گزارشگر رادیو آزادی در روم از مراسم بدرقه محمد ظاهر میگوید.
هواپیمای بوئینگ 707 نیروی هوایی ایتالیا 9 دقیقه پس از نیمه شب روز چهارشنبه فرودگاه نظامی پراتیکا دیماره در حومه شهر روم را که ساعت‌ها پیش به اشغال نیروهای ویژه ارتش درآمده بود ترک کرد تا محمد ظاهر پادشاه سابق افغانستان را که از 29 سال پیش در ایتالیا در تبعید به سر می برد به کشورش بازگرداند. پادشاه سابق که چند ماه پیش 87 سالگرد تولد خود را در روم جشن گرفته بود هنگام ترک شهر روم و قبل از ورود به هواپیما ضمن تشکر از مهمان نوازی مردم و مقامات ایتالیا در 3 دهه گذشته این کشور را وطن دوم خود خواند. در این سفر حامد کرزای رئیس اداره موقت، 6 وزیر دولت کنونی افغانستان، خانم مارگریتا بونیور معاون وزارت خارجه ایتالیا، گروهی از دیپلمات‌های ایتالیایی و برخی از اعضای خانواده محمد ظاهرشاه را همراهی می‌کردند. 2 پزشک، 2 پرستار و 50 ژاندارم ایتالیایی نیز که در کابل مسئولیت حفاظت از جان پادشاه سابق و اعضای خانواده‌اش را به عهده خواهند داشت، با همین پرواز راهی کابل شدند. ملکه سابق افغانستان محمد ظاهرشاه را در این سفر به علت بیماری همراهی نمی کند، در حالی که یکی از نوه های پادشاه سابق شاهزاده مصطفی به درخواست اداره موقت افغانستان تا اطلاع ثانوی از بازگشت به کابل منع شده است. بوئینگ 707 نیروی هوایی ایتالیا در شهر تاشکند توقف کوتاهی داشت. در فرودگاه این شهر به دعوت عبدالعزیز کاملوف پادشاه سابق و همراهانش در صرف صبحانه تغییر هواپیما داده و با 3 هواپیمای نظامی هرکولس یا C-130 سفر خود را به کابل ادامه دادند. قبل از ترک روم در فرودگاه پراتیکو دیماره حامد کرزای گفت این روز در تاریخ افغانستان به عنوان روزی نیک به ثبت خواهد رسید. به گفته رئیس اداره موقت افغانستان بازگشت پادشاه سابق به کشورش به این معناست که روند صلح با موفقیت به پیش می رود و القاعده و طالبان دیگر خطری جدی برای افغانستان به حساب نمی آیند. احمد رفعت، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی روم.
خبر میانه 24 ساعت پس از آنکه کولین پاول وزیر خارجه آمریکا منطقه را ترک کرد، اوضاع همچنان متشنج است و اسرائیل بار دیگر نیروهای خود را در جنین مستقر ساخته است. از سوی دیگر مروان معشر وزیر خارجه اردن با یاسر عرفات رهبر دولت خودگردان فلسطین در شهر رام الله دیدار کرد. این در حالی است که امروز تظاهرات تازه‌ای در حمایت از فلسطینی‌ها در اردن و مصر برگزار شد. ارتباط تلفنی داریم با جمشید چالنگی، گزارشگر رادیو آزادی در خاورمیانه. آقای چالنگی، به ما بگویید بازتاب ماموریت کولین پاول در کشورهای منطقه چه بوده؟
آقای نیکنام، عملا بازتاب سفر آقای پاول رو باید در مطبوعات و در میون مقامات رسمی کشورهای عرب مورد بررسی قرار داد. مطبوعات بیشتر کشورهای عرب از جمله مصر و سوریه ماموریت پاول رو به عنوان ماموریتی که به شکست انجامید منعکس ساختن. البته بر این زمینه که به نوشته مطبوعات این کشورها از پاول انتظار می رفت که با وارد آوردن فشار و یه اقامت خود در منطقه اسرائیل رو وادار به خروج از مناطق فلسطینی بسازه به طور فوری. اما همونطور که خود وزیر خارجه آمریکا هم اعلام کرده بود، مأموریت وی عملا دو جنبه داشت. جنبه دیگرش مربوط به پذیرفتن تعهداتی از سوی دولت فلسطینی بود. از طرف دیگه مقامات رسمی این کشورها تا کنون از اظهار نظر رسمی در مورد شکست یا موفقیت آقای پاول در انجام مأموریتش خودداری کرد. پاره ای از مطبوعات و مسئولان اسرائیلی مأموریت پاول رو در ارتباط با حزب الله لبنان موفقیت آمیز توصیف کردند، چرا که به گفته این مقامات مطبوعات اسرائیل در پی دیدار پاول با مسئولان سوری و لبنانی عملیات حزب الله علیه اسرائیل تا کنون متوقف مانده. فراموش نکنیم که همزمان با حضور پاول در منطقه، آقای رفیق حریری نخست وزیر لبنان پس از دیدار خودش با آقای پاول در بیروت راهی واشنگتن شد تا در اونجا هم با مقامات واشنگتن به مذاکراتی بپردازه. آقای نیکام،
آقای چالنگی، اسرائیل امروز پس از یک وقفه کوتاه بار دیگر نیروهای نظامی خودش رو به شهر جنین بازگردوند. در جنین و دیگر مناطق فلسطینی همکنون چه میگذره؟
این وقفه عملا به این شکل بودی که ظاهرا اسرائیل بامداد امروز پنجشنبه شروع کرد به آغاز خروج نیروهای خودش از پاره‌ای از مناطق جنین، از جمله محل درگیری‌های اصلی، اون مکانی که اردوگاه آوارگان فلسطینی در شهر فلسطینی جنین نامیده میشه. ولی ساعتی بعد عملا این خروج نیروهای اسرائیلی از این مناطق متوقف شد و ساعتی بعد از اون آقای بنیامین بن الیزر وزیر دفاع اسرائیل اعلام کرد که به دلیل وجود دامهای انفجاری و هنوز افرادی که هنوز تحت تعقیب هستند، این نیروها در جنین باقی خواهند موند، احتمالاً تا روز یک شنبه. آقای ترارد لارسن نماینده ویژه سازمان ملل متحد هم همونطور که در خلاصه خبرها اشاره شد وارد جنین شده که شهر رو شهری زلزله زده توصیف کرده. عملا خبرنگاران و گزارشگران بین المللی و منطقه‌ای اجازه دارند وارد منطقه بشن. در بیت لحم محاصره کلیسای زادگاه یا مهد همچنان ادامه داره با بیش از 200 فلسطینی در این کلیسا که گروهی از اونها مسلح هستن. قرار بود یک هیئت فلسطینی و اسرائیلی با وساطت هیئت آمریکایی درباره سرنوشت محاصره شدگان در کلیسای زادگاه به مذاکره بپردازند. امروز اما این دیدار و مذاکرات از سوی هیئت فلسطینی لغو شد، چرا که تقاضا کرده بودند یک هیئت از سوی اتحادیه اروپا هم در این مذاکرات شرکت داشته باشه که اسرائیل نپذیرفت. در رام الله ارتش اسرائیل اعلام کرد ساعتی پیش که مقادیری سلاح ارسال شده از ایران، از جمله موشک‌های ضد تانک RPG-7 کشف کرده و همینطور از عراق. این خبر و این اظهارات مسئولان ارتش اسرائیل در رام الله هنوز از سوی منابع بی‌طرف مورد تایید قرار نگرفته. آقای مروان معشر وزیر خارجه اردن به عنوان دومین وزیر خارجه یک کشور عرب طی روزهای اخیر با عرفات دیدار کرده. این دیدار در حال حاضر در جریان در چند روستایی که امروز نیروهای ارتش اسرائیل وارد این روستاها شدند. در کنار باختری رود اردن 30 نفر دیگه دستگیر شدند. آقای نیکرام
متشکرم. جمشید چالنگی در خاورمیانه. برخی از ناظران شکست وزیر امور خارجه آمریکا در مأموریت خاورمیانه‌ایش را یک پیروزی نه تنها برای آریل شارون نخست وزیر اسرائیل، بلکه برای حامیان اسرائیل در دولت و کنگره آمریکا می‌دانند. اما این ناتوانی در همین حال موجب خواهد شد از اعتبار و نفوذ آمریکا حتی در میان متحدان این کشور کاسته شود. همایون مجد، گزارشگر رادیو آزادی در واشنگتن.
کالین پاول وزیر امور خارجه آمریکا روز چهارشنبه گفت آتش بس واژه مناسبی که در این لحظه به کار برده شود نیست و تا زمانی که اسرائیل در برابر درخواست پرزیدنت بوش برای خروج از شهرهای فلسطینی مقاومت می‌کند آتش بسی در کار نخواهد بود. و اینک حتی خوشبین‌ترین افراد و محافل می‌گویند به اینکه مداخله آمریکا نزدیک‌ترین متحد و حامی مالی و معنوی اسرائیل خواهد توانست به دور خشونت و خونریزی بین دو طرف پایان دهد از همیشه ناامیدتر هستند. کالین پاول در مأموریت خود سخنان هر دو طرف را شنید و بر اینکه اسرائیل باید نیروهایش را از شهرهای فلسطینی بیرون ببرد و فلسطینیان و رهبرانها عرفات نیز باید تروریسم را محکوم کنند و گامهای بیشتری برای متوقف ساختن آن بردارند تاکید گذاشت. با این حال سرانجام همانند پیشینیان خود حل ده ها سال خصومت و درگیری و نفرت را از آنچه میپنداش دشوارتر دید و گفته میشود دست خالی باز میگردد. با وجود این دست کم خود او هنوز امیدوار است. چند مقام ارشد را برای دنبال کردن مذاکرات در محل باقی گذاشته است و گفته از خودش نیز به زودی باز خواهد گشت و نشان می‌دهد که دولت بوش قصد دارد در مناقشه اسرائیل و فلسطینیان همچنان درگیر بماند. اما پاول همچنین تردیدهای زیادی در این مورد که او و دولت بوش با توجه به شکست جاری در آینده چگونه خواهند توانست عمل کنند باقی گذاشته است. آقای بوش روز چهارشنبه مأموریت پاور را یک موفقیت نامید و گفت پیشرفتی به سوی صلح به دست آمد، ولی گزارش ها و اظهار نظرهای آشکار و پنهان حکایت دیگری را تصویر می کند. واشنگتن پست می نویسد توانایی اسرائیل در نادیده گرفتن درخواست آمریکا به بهای زیادی برای سیاست بوش در جهان عرب تمام می شود. در اونجا حیثیت و اعتبار آمریکا همینک زیر سوال رفته است و عربستان، مصر، اردن و دیگر متحدان واشنگتن به دلیل حمایت از دولت آمریکا که حامی سیاست‌های شارون دیده می‌شود با انتقاد فزاینده مردم خود روبرو شدند. و نکته دیگری که واشنگتن پست یادآور می‌شود این است که مأموریت پاول و ناکامی آن چگونه بر موضع وی به ویژه در داخل دولت اثر می‌گذارد. اختلاف نظرها همینک نمایان است. هفته پیش در حالی که پاول به شارون برای خروج از شهرهای فلسطینی فشار وارد می‌آورد و نسبت به شیوه رفتار سربازان اسرائیلی در شهرهای کرانه غربی ابراز نگرانی می‌کرد، در واشنگتن سخنگوی کاخ سفید شارون را مرد صلح نامید. از این گذشته پاول ادامه عملیات نظامی شارون را مانع اصلی برقراری آتش بس و مذاکرات صلح بین اسرائیلی‌ها و فلسطینی‌ها دانست. واشنگتن پست می‌نویسد اعراب و اروپاییان از دیرباز بر این نظر بودند که حامیان افراطی اسرائیل در دولت به ویژه مقاماتی در دفتر دیک چینی معاون رئیس جمهور و دانل رامزفیلد وزیر دفاع کوشش‌های صلح‌جویانه پاول را محدود می‌کنند. یک مشاور عرفات گفت حضور پل ولفوویتس معاون وزارت دفاع در تظاهراتی که به نفع اسرائیل در واشنگتن برپا شده بود نگرانی فلسطینیان را توجیه می‌کند. نیویورک تایمز در سرمقاله می‌نویسد کالین پاول وزیر امور خارجه از برکت سرسختی اسرائیل و فلسطینیان تقریبا دست خالی باز می‌گردد و پرزیدنت بوش اینک نه تنها با چشم‌انداز ادامه خونریزی در منطقه بلکه با کاهش نفوذ و اعتبار آمریکا روبروست. نیویورک تایمز می‌نویسد واقعیت این است که آریل شارون و یاسر عرفات کوشش آمریکا را برای پایان دادن به خشونت رد کردند و در میان معلوم نیست که از این پس مسیر حرکت‌های صلح‌جویانه کجا خواهد بود. جورج تنت رئیس سیایی ممکن است به امید از سرگیری مذاکرات بین اسرائیل و فلسطینان به خاورمیانه برود و نیز صحبت از برپایی کنفرانس صلح در میان است. اما تا زمانی که نیروهای اسرائیلی در شهرهای فلسطینی در کرانه غربی حضور دارند و گروه‌های تروریستی مانند حماس و تیپ‌های شهدای الاقصا بمب‌اندازان انتحاری را به میدان می‌فرستند احتمالاً هیچ کدام از این نظریات راه به جایی نخواهد برد. نیویورک تایمز دولت بوش را نیز تا حدودی مسئول وضع می‌داند و می‌نویسد شارون و عرفات ممکن است شریکان غیر محتملی در کوشش‌های صلح‌جویانه باشند، اما دولت پیش از آنکه به طور جدی وارد ماجرا شود اجازه داد خشونت به درگیری و خونریزی و نبرد منجر شود و در چنین شرایطی دلیل زیادی برای خوشبینی وجود ندارد.
گزارش همایون مجد بود از واشنگتن. اما دیگر همکارم فریبا مودت نگاهی دارد به دو مقاله که درباره بحران میان اسرائیل و فلسطینیان امروز در مطبوعات غرب به چاپ رسیده.
روزنامه گاردین چاپ لندن مقاله ای از متفکر معاصر تیموسی کارتون اش به چاپ رسانده است که وی در آن ضمن اشاره به گزارشات رسانه‌های گروهی آمریکا از عملیات اسرائیل در سواحل غربی می‌نویسد که مخبرین آمریکایی نیز عمدتاً به موارد تجاوز به حقوق بشر در اردوگاه‌های فلسطینی، کشتار زنان و کودکان و تخریب خانه‌های غیرنظامیان اشاره کردند. اما به اعتقاد وی رسانه‌های اروپا در پوشش‌های خبری و ناظران سیاسی در تحلیل‌هایشان جانب فلسطینیان را گرفته و به گونه‌ای ملموس و گاه غیر منصفانه اسرائیل را تقدیح کردند. گارتن اش معتقد است که در میان اعضای اتحادیه اروپا این احساس وجود دارد که اروپا باید علارغم تمایل یا عدم تمایل آمریکا مستقلاً از بازوی سیاسی و اقتصادیش جهت ترغیب اسرائیل برای خروج از بیت اللحم و رماله و بازگرداندن اسرائیل به دور میز مذاکره با یاسر عرفات استفاده کند. وی می‌افزاید که البته اروپا باید استقلال خود را از ایالات متحده حفظ کند، اما تحریم‌های اقتصادی اروپا بدون همکاری و توافق آمریکا مؤثر واقع نخواهد شد و اختلافات میان اسرائیل و فلسطینیان مسئله است که نقش اروپا در آن بخواهد یا نخواهد تکمیل و تقویت سیاست‌های آمریکاست. روزنامه ایندیپندنت نیز در همین زمینه مقاله‌ای از ایمس آز نویسنده معروف اسرائیلی به چاپ رسانده است. آز می نویسد که تک تک افراد جامعه بین المللی، مردم عادی، قادرند در خاموش ساختن آتش مهیب مخاصمات میان اسرائیل و فلسطینیان ایفاگر نقشی کوچک اما مهم باشند. بر عهده فرد جامعه بشری است که صدای مخالفت خود را با جنایات جنگی هر دو طرف به گوش سایرین برساند، به کمک قربانیان مخاصمات بشتابد، دست به تظاهرات بزند، قلم به دست گیرد، بحث کند، به حمایت از مصالحه منطقی و به مخالفت با ادامه اشغال سرزمین‌های فلسطینیان بپاخیزد. اما به احساسات و تظاهرات ضد یهود نیز تسلیم نشود. به همین گونه مردم اسرائیل و فلسطینیان باید به دست‌هایی که برای متوقف کردن چرخ اختناق، کشتار و انتقام دراز می‌شود، یاری دهند. آز می‌افزاید که این به سود اسرائیل است که جهت دفاع از مرزهایش خود به ابتکار خود از مناطق اشغالی خارج شود. وی معتقد است که امروز می توان اکثریت مردم اسرائیل را ترغیب کرد که برای خود دولتی ائتلافی با موازی واقع بینانه انتخاب کنند. اما اینها همه به یک برنامه ریزی دقیق محتاج است، از جمله آنکه اسرائیل ضمن خروج از اراضی اشغالی با نظر دستگاه رهبری فلسطینیان بر روی مرزهای مشترک به تفاهم رسند و اسرائیل در مقابل با ایجاد کشور مستقل فلسطین حتی پیش از امضای موافقتنامه صلح موافقت کند. همچنین اسرائیل باید اخلاقاً بر این نکته گردن نهد که عامل مصائب میان این کشور و فلسطینیان است. اما در این حال باید از فرد اعضای جامعه بین المللی بخواهد که نقش ممالک عرب و فلسطینیان را نیز در این جنایات مد نظر قرار دهند. در همین رابطه آز می‌افزاید اسرائیل باید هم خود را برای بازسازی سیاسی و اقتصادی جامعه آوارگان فلسطینی از طریق سازمان‌های بین‌المللی به کار گیرد. این نویسنده اسرائیلی معتقد است که برخی از مفاد طرح صلح عربستان سعودی می‌تواند آغازی برای گفتگو میان طرفین مخاصمه قرار گیرد، اما صلح نهایی بدون توافق و تفاهم ناتو، اتحادیه اروپا و از آن مهمتر کشورهای اسلامی که خواهان نابودی اسرائیل هستند ممکن نخواهد بود. باید به اسرائیل اطمینان خاطر داده شود که خروج از اراضی اشغالی موجب تقویت ناسیونالیسم عرب و ترغیب عوامل آن به حملاتی گسترده تر علیه اسرائیل نخواهد شد. و تنها در این شرایط است که میتوان جامعه اسرائیل را به یک اکثریت نزدیک کرد. اکثریتی در برگیرنده مذهبیون، چپگرایان و عناصر واقع‌بین راستگرای میانه رو.
گزارش هایی بود در پیوند با بحران خاورمیانه. اما اکنون مشروع خبرها را می شنویم از رادیو آزادی و از بهمن باستانی.
تری رویل لارسن فرستاده ویژه سازمان ملل به خاورمیانه میگوید وضعیت در اردوگاه جنین به طرز وحشتناکی خارج از تصور است. به دنبال عملیات ارتش اسرائیل در اردوگاه آوارگان فلسطینی در شهر جنین در کرانه باختری رود اردن، مسئولان فلسطینی اسرائیل را متهم به قتل عام فلسطینیان در این اردوگاه کردند و خواستار تحقیق بین المللی در این زمینه شدند. دیوان عالی قضایی اسرائیل اتهام قتل عام را رد کرده و به سربازان اسرائیلی اجازه داده است که بدون منتظر ماندن تحقیق بین المللی درخواست شده اجساد فلسطینیان را از این اردوگاه جمع‌آوری کنند. امروز اسرائیل اعلام کرد احتمالاً تا یک شنبه آینده نیروهای ارتش خود را از شهرهای نابلس، جنین و بخش‌هایی از رام الله بیرون می‌کشد. اسرائیل اعلام کرده است با بیرون رفتن ارتش، نیروهای امنیتی اسرائیل همچنان در این شهرها حضور خواهند داشت. ارتش اسرائیل تصریح کرده است که مقر عرفات در رام الله و نیز کلیسای بیت لحم را همچنان در محاصره خواهد داشت. اسرائیل اعلام کرده است در کلیسای بیت لحم که گفته می شود زادگاه مسیح است، حدود 200 نفر که 34 نفر از آنان روحانیون مسیحی و بقیه از افراد مسلح فلسطینی هستند، حضور دارند. مسئولان دولت اسرائیل روز گذشته تصریح کردند که فلسطینیان مسلح در این کلیسا یا می باید خود را تسلیم کنند و یا از کلیسا مستقیماً به تبعید بروند. امروز کولین پاول وزیر خارجه آمریکا به دنبال شکست مذاکرات یک هفته‌ای با رهبران فلسطینی و اسرائیل برای برقراری آتش‌بس به واشنگتن بازگشت. آقای پاول گفته است که احتمالاً به زودی سفر دیگری به خاورمیانه خواهد داشت. در ایران در شورش مردم فردوس در استان خراسان دو نفر کشته شدند. روزنامه عصر کیهان در گزارش خود از این شورش دو کشته را گزارش کرده به نامهای مهدی تجلی 14 ساله و هادی احمدی 26 ساله. اما سخنگوی وزارت کشور جمهوری اسلامی به خبرگزاری فرانسه گفته است که یک نفر کشته شده و اوضاع در حال حاضر در شهر امن و آرام است. گزارش های رسیده حاکی است که از بامداد امروز هزاران نفر از ساکنان شهر فردوس در استان خراسان در میدان اصلی این شهر تجمع کردند و با بستن خیابان‌های اصلی شهر دست به اعتراض دادند. انگیزه اعتراض مردم فردوس مخالفت با تصمیم دولت به تقسیم سگانه استان خراسان بدون تعیین کردن فردوس به عنوان مرکز یکی از بخش‌های سگانه استان خراسان اعلام شده است. نیروی انتظامی و پلیس ضد شورش به روی مردم تجمع کننده آتش گشودند و ده‌ها نفر زخمی و ده‌ها نفر دیگر بازداشت شدند. در جریان شورش فردوس و به دنبال آن امروز مراکز دولتی و فروشگاه‌ها در این شهر بسته بوده است. کمتر از یک سال پیش از این در شهر سبزوار نیز در استان خراسان شورش مشابهی روی داد که یک کشته به جا گذاشت و بیش از 150 نفر بازداشت شدند. در افغانستان محمد ظاهر پادشاه پیشین افغانستان امروز وارد کابل شد. پادشاه پیشین افغانستان که 29 سال پیش در جریان یک کودتای بدون خونریزی از قدرت کنار زده شد تا امروز در روم در تبعید به سر برد و امروز مورد استقبال بخش‌های وسیعی از مردم افغانستان به ویژه پایتخت این کشور قرار گرفت. محمد ظاهر را حامد کرزای رئیس دولت موقت افغانستان و برخی دیگر اعضای کابینه او در سفر از روم به کابل همراهی می‌کردند. در جریان ورود محمد ظاهر به کابل و انتقال او از فرودگاه به قصر پیشین او، هواپیماهای جنگنده نیروهای بین‌المللی حافظ صلح در افغانستان به گشت‌زنی بر فراز کابل پرداختند. پادشاه پیشین افغانستان احتمالاً ریاست لوی جرگ شورای ریش سفیدان این کشور را که کمتر از دو ماه دیگر تشکیل می شود به عهده خواهد داشت. لوی جرگ اعضای دولت انتقالی افغانستان تا انتخابات سراسری در این کشور را انتخاب می کند. در اثر بمباران یک جنگنده آمریکا دست کم 4 سرباز کانادایی در افغانستان کشته شدند. بنابر گزارش‌های رسیده سربازان کانادایی در حالی که مشغول تمرین نظامی بودند ناگهان هدف بمباران یک جت جنگنده آمریکا قرار گرفتند و افزون بر 4 کشته 8 تن دیگر در اثر این بمباران زخمی شدند که حال 2 تن از آنان بسیار وخیم گزارش شده است. ژنرال ری هنولت رئیس ستاد ارتش کانادا با اعلام این مطلب که تحقیق درباره این حادثه ادامه دارد گفت به هر حال یک نکته روشن است و آن اینکه این حادثه در اثر عدم تشخیص سربازان کانادایی توسط جنگنده آمریکایی مذکور صورت گرفته است. خبر جداگانه از خوست در جنوب شرقی افغانستان حاکی است که بازار اصلی این شهر هدف راکت و یا انفجار بمب قرار گرفته و دست کم یک کشته به جا گذاشته است. خوست از مناطق فعالیت بقایای طالبان و القاعده بوده و در ماه‌های گذشته از مراکز عملیات نظامی نیروهای آمریکا علیه افراد القاعده بوده است. در چچنستان در اثر انفجار یک بمب 16 تن از افراد پلیس روسیه امروز کشته شدند و عده کشته شدگان 24 ساعت گذشته در چچنستان به 35 تن رسید. انفجار این بمب درست چند ساعت پیش از اظهارات رئیس جمهوری روسیه درباره جنگ چچن روی داد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه امروز اعلام کرد که مأموریت نظامی روسیه در شمال قفقاز به پایان رسیده است. سال گذشته نیز رئیس جمهوری روسیه اظهارات مشابهی خطاب به مردم روسیه ایراد کرد، اما عملاً در طی سال گذشته نیروهای نظامی و انتظامی روسیه درگیری‌های گاه خونین با شورشیان چچن داشتند. و در بوسنی هرزگوین مقادیر چشمگیری مهمات جنگی به دست نیروهای حافظ صلح ناتو افتاد. به گفته اسکات لاندی سخنگوی نیروهای حافظ صلح ناتو در سارایوو 120 مین، 360 خر جمین و 760 کیلوگرم مواد انفجاری در شمار مهمات کشف شده توسط این نیروها بوده است. محل کشف این مهمات در مرز دو منطقه جمهوری سرب سربسکا و فدراسیون کروات مسلمان اعلام شده است.
خبرها را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی میشنیدیم. بخش بعدی خبر حدود 53 دقیقه دیگر. شنوندگان گرامی، از این لحظه می‌پردازیم به گزارش‌ها و گفتگوهایی از ایران و درباره ایران. شایعات مربوط به گفتگو یا تصمیم به گفتگو با دولت آمریکا هنوز تایید یا به طور کامل تکذیب نشده است. با این حال جناح اصلاح‌گرای ایران نشانه‌های نگرانی را از نقش نداشتن در مذاکرات و تصمیم‌گیری‌های احتمالی در زمینه رابطه با آمریکا بروز می‌دهد. جناح راست هم برخلاف رویه همیشگی خود در محکوم کردن مذاکره احتمالی واکنشی نشان نداده است. سیاوش اردلان در گزارشی به محاسبات سیاسی دو جناح در چشم‌انداز مذاکره با آمریکا می‌پردازد.
با قوت گرفتن شایعه دیدارها و گفتگوها بین مسئولان ایران و آمریکا، اصلاح طلبان نسبت به بیرون ماندن از این تحولات نگران شدند. تمام شایعاتی که در مورد تحولات پشت پرده راجع به رابطه ایران و آمریکا منتشر شده، حاکی از سپرده شدن میدان به دست شخصیت‌های محافظه‌کار بوده است. بر اساس این شایعات، هیئتی برای مذاکره با دولت آمریکا تشکیل شده و قرار است این مذاکرات در قبرس دنبال شود. افرادی که از حضور آنها در این هیئت نام برده شده بود، جزء سیاستمداران محافظه‌کار بودند، هرچند یکی از آنها اصل موضوع را منتفی دانست. اما در پی انتشار این شایعات بود که جناح اصلاح طلب و نمایندگان آن در مجلس، در این حال که از درستی شایعات اظهار بی اطلاعی کردند، بران شدند تا به حد ممکن نقشی اثرگذار در این میان برای خود بیابند. جناح اصلاح طلب هر بار که خواسته در نزدیکی به آمریکا ابتکار عمل را به دست گیرد، توسط محافظه‌کاران و با مخالفت‌های آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی مجبور به عقب نشینی شده است. اما سکوت جناح راست در مورد شایعات اخیر برای اصلاح طلبان خبر خوشی نیست. روزنامه سیاست که نزدیک به محافظه‌کاران است، در شماره امروز خود حتی پیشنهاد کرد مذاکره مستقیم با دولت آمریکا عیبی ندارد، به شرط آنکه در این مذاکره وزیر خارجه قبلی ایران علی اکبر ولایتی به عنوان طرف ایرانی معرفی شود. آقای ولایتی از سیاستمداران محافظه‌کار است. روزنامه محافظه‌کار رسالت هم در شماره دیروز خود از لزوم مصلحت‌گرایی در عین حفظ عزت نوشت. هرچند جناح اصلاح طلب مدت هاست که در تلاش برای نزدیکی با آمریکاست، تا جایی که دیروز رئیس فراکسیون مشارکت در مجلس اعلام کرد تابوی مذاکره با آمریکا باید شکسته شود، اما نگرانی‌های اصلاح طلبان از آنچه اینک جریان دارد از زبان یک نماینده مجلس بیان شد. حسین لقمانیان نماینده اصلاح طلب همدان گفته است جریان خاصی در کشور می‌خواهد رابطه با آمریکا را در انحصار خود بگیرد و دولت و مجلس را از گردونه مذاکره با آمریکا حذف کند. آقای لقمانیان افسود اکنون حرکتی در ارتباط با زمین سازی و مذاکره با آمریکا در جریان است ولی ما را سرانجام به جایی می‌رسانند که در رابطه با آمریکا از یک انتخاب به یک تحمیل برسیم. جناح اصلاح طلب پس از حوادث 11 سپتامبر و در جریان تهدیدات رئیس جمهور آمریکا ابتکار عمل را در تنش‌زدایی به دست گرفت، هرچند نتوانست تا آنجا پیش برود که بحث مذاکره مستقیم را عملی کند. اکنون اصلاح طلبان فکر می کنند جناح راست با اجازه حاکمیت در صدد عملی کردن بحث مذاکره است. از این رو نمی خواهند مزایای سیاسی داشتن مذاکره و برقراری رابطه با آمریکا را به آسانی به جناح رقیب واگذار کنند. سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی از تشکل‌های اصلاح طلب در بیانیه دیروز خود هشدار داد برخی سیاست‌های نادرست کار را به جایی رسانده که برخی مردم آمریکا را به چشم یک منجی می‌بینند. دیگر اصلاح طلبان هم هشدار دادند اگر قرار است مذاکره انجام شود باید با اجماع و اطلاع تمام جریانات سیاسی باشد تا به موفقیت برسد. ظاهرا اظهارات اخیر علی اکبر رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت در مورد بلا اشکال بودن مذاکره غیر دولتی های ایران و آمریکا نتوانست به اصلاح طلبان دستمایه برای پی بردن به واقعیت امر بدهد. با این حال هنوز مقامات جناح راست در حاکمیت و شخص آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی که تصمیم گیر اصلی است ترجیح دادند فعلا اصلاح طلبان را از حرکت بعدی خود بیخبر نگاه دارند.
جناح‌های ایران و بحث بر سر مذاکره با آمریکا در گزارش سیاوش اردلان از رادیو آزادی. پس از چند ماه که از رد سفیر پیشنهادی بریتانیا به ایران یعنی دیوید ردوی می‌گذرد، لردهای این کشور دولت خود را برای پیشنهاد دادن سفیری دیگر و پر کردن این پست خالی زیر فشار گذاشتند. شهران تبری در لندن گفتگوی دارد با لرد تمپل موریس رئیس گروه ایران و بریتانیا در مجلس این کشور و از او درباره بحث در این مورد در مجلس لردها می‌پرسد.
روز سه‌شنبه 16 آوریل در مجلس لردهای بریتانیا بحث درباره سفیر این کشور به ایران مطرح شد و اعضای مجلس اعلای بریتانیا از احزاب مختلف، حزب کارگر، محافظه‌کار و لیبرال دموکرات همگی بر این نظر بودند که دولت باید هر چه زودتر پست سفارت بریتانیا به ایران را پر کند. از طرف رادیو آزادی از لرد تمپل موریس از حزب کارگر بریتانیا میپرسم شما یکی از کسانی هستید که به دولت برای تعیین سفیر فشار میآورید، در بحث روز سه‌شنبه چه مسائلی مطرح شد و بقیه چطور فکر میکردند؟
Well, the feeling of the House, I think, very strongly was that the Foreign Office and the British government should proceed as quickly as possible with the appointment of an ambassador, and I'm delighted that that was my line, which I put strongly in the House of Lords.
نظر مجلس لردها آن بود که همگی قویاً از وزارت خارجه و دولت بریتانیا خواستند هر چه زودتر سفیر بریتانیا به ایران را تعیین کنند و من خوشبختم که من این موضوع را در مجلس لردها مطرح کردم و اعضای اپوزیسیون مجلس از حزب محافظه‌کار و حزب لیبرال دموکرات نیز با آن موافقت کردند. به این ترتیب من از حزب کارگر و بقیه همگی معتقد بودیم رابطه ما با ایران مهمتر از آن است که بتوانیم بدون سفیر باشیم و تبادل سفیر باید انجام گیرد. از لرد تمپل موریس میپرسم اما وزیر مسئول سفارتخانه ها در این مورد جواب روشنی نداده و میگوید دولت در حال بررسی موضوع است.
I think that in spite of the fact that the minister was somewhat negative in her replies, which ministers frequently are, that the fact that it was very strongly raised by peers and indeed there are many members of the House of Commons who feel the same way will encourage.
من فکر میکنم علیرغم اینکه وزیر مسئول در پاسخ خود به مجلس لردها به نوعی منفی بود که معمولاً وزرا هستند، این واقعیت که موضوع از طرف لردها به شدت پیگیری شده و به علاوه بسیاری از نمایندگان مجلس عوام نیز همین خواست را دارند باعث می شود دولت تصمیم گیری در این مورد را سرعت بخشد. به همین خاطر من شخصاً فکر می کنم سفیر ما به ایران هرچه زودتر معلوم خواهد شد و باید هم بشود. از لرد تمپل موریس میپرسم آیا دولت هنوز آقای ردوی را به عنوان یک احتمال در نظر دارد یا کس دیگری را معرفی خواهد کرد؟
Well, I think that the Foreign Office have got to look hard and quickly for this. The problem, perhaps, is that David Rettaway was the nomination. He was of the right seniority and the right training to be an admirable choice, actually, a very good choice.
من فکر میکنم وزارت خارجه باید هر چه زودتر این مسئله را فیصله بخشد. احتمالاً مشکل این است که دیوید ردوی بهترین نامزد این پست بود. او از نظر مقام و تجربه از همه بهتر بود و میتوانست سفیر بسیار شایسته‌ای باشد. اما حالا که او رد شده، ممکن است یکی از مشکلات آن باشد که وزارت خارجه در حال حاضر فردی مناسب تر از او پیدا نمی کند. اما آنها باید در خود وزارت خارجه بگردند و فرد مناسبی را هرچه زودتر پیدا کنند. درست است که دولت از عدم قبول آقای رادوی ناخشنود است، اما من فکر می‌کنم هر کشوری حق دارد پیشنهاد کشور دیگر را قبول نکند و دولت ما باید این واقعیت را بپذیرد. موضوعی که اکنون برای ما مطرح است این است که ما سفیری در ایران نداریم و باید سفیر جدیدی معرفی کنیم.
شهرانه طبری و پست خالی سفیر بریتانیا در تهران. همراه شما هستیم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. در هفته های اخیر بحث درباره مواضع ایران در قبال مسئله فلسطین بالا گرفته است. پس از انتقادهای شدید نشریات جناح راست از سخنان کمال خرازی وزیر خارجه ایران در لبنان و دعوت او از گروه حزب الله به خیشتنداری، همچنین با انتقادهایی که از روشن نبودن مواضع اصلاح گرایان در این مورد ابراز شد، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در بیانیه‌ای از کسانی که در ایران از موضع به گفته این سازمان قیم معابانه با ملت فلسطین برخورد می‌کنند انتقاد کرد و گفت دامن زدن یا ایجاد اختلاف میان نیروهای فلسطینی، متهم کردن این یا آن به خیانت و نوکری آمریکا و اسرائیل مشکلی را حل نمی‌کند. به گفته سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، دیدگاه‌ها و سیاست‌های قیم معابانه و دادن شعارهای غیر واقعی هزینه‌های فراوانی را هم بر ما و هم بر ملت‌هایی که داعیه حمایت از آنها را داریم تحمیل کرده است. همکارم مینا بهارمست در مورد بیانیه سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و بحث‌هایی که در ایران در زمینه بحران اسرائیل و فلسطینیان در جریان است، گفتگویی دارد با محمد محسن سازگارا، تحلیلگر مسائل سیاسی و روزنامه‌نگار در تهران.
آقای سازگارا، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در بیانیه‌ای که داده، ضمن تأسف بار خواندن حساسیت افکار عمومی ایران در مقایسه با کشورهای منطقه نسبت به مسئله فلسطین، از برخورد قیم معابانی برخی دستگاه‌ها با این موضوع انتقاد کرده. شما با این گفته این بیانیه که افکار عمومی ایران نسبت به مسئله فلسطین به اندازه افکار عمومی منطقه حساس نیست موافقید؟
اصولا یک اصل بدیهی در تبلیغات هست و اون است که وقتی شما تبلیغاتی رو کمی بکنید و از یک حدی افزایش بدید، معمولا تأثیر معکوس میگذاره، به خصوص این که بخواهد دولتی باشه. این از در همه کشورها به نظر من درسته، من جمله ایران. ضمن این که به هر صورت مردم نسبت به آنچه که از زبان حکومت بیرون میاد همونطور موضع میگیرند که به حکومت نگاه میکنند. من البته برآورد دقیقی ندارم. طبیعتاً مردم ما هم مثل سایر مردم دنیا و سایر کشورهای اسلامی همدردی مناسبی رو با مردم فلسطین دارند.
در این اطلاعیه همچنین از این صحبت میشه که وظیفه دفاع از ملت فلسطین باید به کسانی سپرده بشه که در میان ملت ایران از اعتبار و منزلت و مشروعیت برخوردارند. آیا این کسانی که گفته میشه که باید وظیفه دفاع از ملت فلسطین به اونها سپرده بشه، که ظاهرا دارن به اصلاح طلبان اشاره میکنن، خودشون مواضعشون مشخص هست؟
بذارید اینطور نگاه بکنیم. به نظر من مسئله فلسطین که به هر صورت یکی از دو سه محور اصلی سیاست خارجی ایران از بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تا کنون بوده، در طول این 24 سال فراز و نشیب‌های مختلفی رو طی کرده. در حال حاضر به نظر میرسه که سه گرایش رو میشه در داخل حکومت تشخیص داد. گرایش اول به نظر من که در پاره محافل تبلیغاتی کشور هست، مبلغ نوعی مدل انقلاب اسلامی در فلسطینه. این نگرش به نظر من بسیار غیر واقع بینانه است، برای اینکه اصلا ساختار فلسطین، اقوام اونجا، مذاهب گوناگون مشابهتی با ایران نداره. گروه دوم کسانی هستند که بیشتر به دنبال مدل‌های خشونتگرا و براندازاننده نسبت به حکومت اسرائیل از طریق عملیات تند و خشن می‌گردند و هر نوع صحبت از مذاکره و راه حل‌های سیاسی رو مترادف با سازشکاری می‌دونند و عملاً همسویی کامل با گروه‌های تندروی فلسطینی ابراز می‌کنند. اما گروه سوم که در داخل حکومت میشه تشخیص داد این است که متمایل به گروه‌های میانه روی فلسطینی هستند و معتقدند که هر چه زودتر باید جلوی این خونریزی گرفته بشه و هر چه زودتر ما به صلح و آرامش برسیم بهتر است و راه حل سیاسی با اتکا به دولت خودمختار فلسطین، سازمان آزادی بخش فلسطین، جناح آقای یاسر عرفات که اکثریت مردم فلسطین رو نمایندگی میکنه باید برقرار بشه. از بین این سه گرایش که در طیف‌های مختلف حاکمیت فعلی جمهوری اسلامی دیده میشه، آهسته آهسته تمایل به پیدا کردن راه حل‌های سیاسی داره افزایش پیدا میکنه، به خصوص تحرکات اخیر وزیر خارجه ایران در خصوص دعوت به خیشتنداری و آرامش کردن حزب الله لبنان به نظر من واکنش مثبتی بوده به اظهارات وزیر خارجه امریکا که از ایران و سوریه خواست که جبهه جدیدی رو کمک بکنند که در منطقه پرآشوب فلسطین و اسرائیل از سوی لبنان باز نشد.
آقای سازگارا، این موضع مثبتی که در حال به وجود آمدن هستش و شما ازش صحبت میکنین شامل حال آقای خاتمی و دولت او هم میشه؟ آقای خاتمی از تحریم نفتی صحبت کردن و همینطور من شخصا تا به حال نشنیدم که آقای خاتمی بمبگذاری های انتحاری و حملات غیر نظامیان در داخل اسرائیل رو محکوم بکنه.
بله، سوال خوبی است، به خصوص اینکه اگر ما تروریسم رو اینطور تعریف بکنیم که کاربرد خشونت و زور در سیاست مشروط بر اینکه منجر به قربانی شدن اشخاص غیر نظامی و بیگناه بشه، با این تعریف باید تروریسم رو به طور کلی در اون منطقه محکوم کرد، اگرچه با جوان فلسطینی که جون به کف میگیره و دست عملیات انتحاری میزنه هیچ کس نمیتونه همدردی نکنه، ولی در دیگرش کلان هرچه زودتر چنین درگیری ها و خشونت هایی روی آرامش بگیره و هرچه زودتر قربانی شدن افراد بیگناه از هر دو سو، یهودی و مسلمان، خاتمه پیدا کنه به نفع هم است. وقتی صحبت از حقوق بشر در این منطقه میشه تفاوت نمی کنه چه مذهب، چه نژاد و چه جنسی مد نظر هست. آقای خاتمی به نظر من هم مواضع اخیرشون خیلی متناسب با روندی که وزارت خارجه ایشون داره طی میکنه و اظهار نظر سایر جناح‌های اصلاح طلب به خصوص مجلس که الان به صورت مرکز سر و جنبش اصلاح طلبی داره عمل میکنه تناسبی نداره اظهارات آقای خاتمی. کمی ایشون به نظر میرسه گاهی تندروی پیشه کردن. فکر میکنم بهتر باشه که آقای خاتمی قدری از موضع صلح طلبانه تر و نصیحتگرانه تر بیشتری حرکت بکنه.
محمد محسن سازگارا به پرسش‌های مینا بهارمست از رادیو آزادی پاسخ می‌گفت. آیا اسلام مبلغ بمب‌گذاری‌های انتحاری است؟ به نظر می رسد که سه پاسخ گوناگون به این پرسش در جهان اسلام بر سر زبانها و قلم هاست. امیر طاهری، روزنامه‌نگار و نویسنده ایرانی، در پی این مقدمه، در مقاله‌ای برای روزنامه لس آنجلس تایمز به تحلیل این سه پاسخ گوناگون پرداخته است.
پاسخ نخست را می توان در آری خلاصه کرد. گروه های این پاسخ را می دهند که بمب گذاران انتحاری را استخدام می کنند و به کار می گیرند. استدلال آنها این است: چون ما اسرائیل را خبث و شر می دانیم، نه تنها حق که وظیفه داریم، حتی از طرقی که در شرایط دیگر کاربرد آنها شر و گناه است با اسرائیل پیکار کنیم. دومین پاسخ از گردهمایی اخیر وزیران خارجه کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی در مالزی برآمد. این پاسخ را می توان آری اما خواند. وزیران خارجه گرد آمده در مالزی عملاً تصویب کردند که اگر بمبگذاری های انتحاری بر ضد کشورهای خودشان نباشد قابل تایید است. درباره تعریف جامع و مانع تروریسم نیز که منظور اصلی از گردهمایی در مالزی بود، وزیران خارجه دولت‌های اسلامی این کار را وظیفه سازمان ملل متحد دانستند. پاسخ سوم را می توان در نه اما خلاصه کرد. این پاسخ از زبان مهاتیر محمد، نخست وزیر مالزی به گوش رسید. بنابر استدلال مهاتیر محمد، از آنجایی که خودکشی در اسلام منع شده و حرام است، عملیات انتحاری را نمی توان تأیید کرد. همزمان ما نمی توانیم مردمی را که درمانده شدند به گفته مهاتیر محمد به دلیل بهره گیری از چنین روش هایی محکوم کنیم. امیر طاهری می افزاید هر سه پاسخ یاد شده آمیخته با مشکلات است. این ادعا صادقانه نیست که بمبگذاران انتحاری جوانانی عادی و معمولند که ناگهان تصمیم می گیرند برای کشتن شماری از افراد دشمن جان خود را فدا کنند. سازمان دادن و کاربرد حملات انتحاری به گفته امیر طاهری عملیات پیچیده است که به استخدام و یارگیری، آموزش، سرمایه گذاری های مالی، تدارکات و پشتیبانی، نظارت و مراقبت و تبلیغات پس از عملیات نیاز دارد. در نتیجه بمبگذاری انتحاری را باید به عنوان بخشی از یک استراتژی تبلیغ شده سیاست مداران عملی عالماً آمدن از پیش تصمیم گرفته شده و سازمان یافته دانست. این نکته از بیانیه های رهبران فلسطینی که میگویند فرمان دادیم چون این عملیاتی متوقف شود تا تغییر رفتار اسرائیلی ها را تشویق کنیم روشن است. وقتی این تغییرات روی نداد، بمبگذاری های انتحاری نیز از سر گرفته شد. با این همه، به نوشته امیر طاهری در لس آنجلس تایمز، اسلام بدون هیچ اما و اگری خودکشی را منع می کند و حرام می داند. حیات از آن کسی است که آن را بخشیده است، نه از آن انسان فانی که معتمد خداوند است. تحلیلگر لس آنجلس تایمز می افزاید قضیه وقتی پیچیده تر می گردد که از بمب گذاران انتحاری با نام شهید یاد می شود. در اسلام به نوشته امیر طاهری شهید یا کسی است که به دلیل ایمان و باورهای مذهبیش و نه به دلایل سیاسی در چنگ دشمنان اسلام غالبا تا حد مرگ زجر می کشد. یا شهید کسی است که در جنگ با نیروی مهاجم از پای در می آید. شهید خود نمی خواهد شهید شود. او می داند که والاترین ارزش حفظ حیات است. تحلیلگر لس آنجلس تایمز پس از برشمردن مشکلات قضیه بمبگذاری های انتحاری از دیدگاه های اخلاقی می نویسد پرسش های اخلاقی اساسی برای مسلمانان اکنون این است: آیا آماده اید به آنچه وعظ و تبلیغ می کنید خودتان نیز عمل کنید؟ آیا حاضرید بمبگذار انتحاری باشید؟ آیا آماده اید فرزندانتان را تشویق کنید که به بمب‌های انسانی بدل شوند؟ امیر طاهری نتیجه می‌گیرد اخلاقیات می‌تواند شر و گناه را شرح دهد و حتی درک کند، اما هرگز نمی‌تواند آن را توجیه کند، چه رسد که آن را به جای خیر بگیرد.
شماره تلفن بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، کد 42-02-21-12-26-10. و شماره فکس کد 42-02-21-12-26-09.